بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
مطلب اول از مباحث الهیات من الاخص بحث اثبات واجب الوجود به ذات تعالی بود. نکته هایی مطرح شد ذیل نکته چهارم، راه های متعدد اثبات باری تعالی اشاره شد. راه سوم راه ها و ادله عقلی و فلسفی بود. در این ذیل این بحث گفتیم دو تا برهان مورد توجه قرار میگیره. یه برهان برهان امکان بود، یه برهانی هم که انشاءالله در آینده خواهد آمد برهان صدیقین هست که انشاءالله میرسیم. برهان امکان برای این که واضح تر بشه گفتیم که ما اول باید محتوای امکان رو با دقت بیشتری بفهمیم. امکان دو تا معنا داره، یکی امکان ماهوی هست و یکی هم امکان فقری وجودی. امکان ماهوی رو در مقایسه با واجب و ممتنع، بحث امکان ماهوی و ممکن رو توضیح دادیم، همین هم بهانه کردیم بحث مواد ثلاث و گونه های متعددش رو اشاراتی بهش داشتیم. بعد از اینکه مقدمه تمام شده بود، اصل برهانی که مبتنی بر امکان ماهوی هستش رو بنابراین چی که آیون حکما مطرح می فرمان رسوندیم. رسیده بودیم به تقریر دوم از برهان امکان که مبتنی بر امکان فرعی وجودیه. یه توضیحی در ارتباط با امکان فرعی وجودی در جلسه پیش ارائه کردیم. در هر صورت تحقیقاتی که صدر المتعلمین مطرح کرده و ما جست و کریخته در هم جلسات قبل بهش پرداختیم و هم یه مقداری اشاراتی در جلسه قبل داشتیم، تحقیقاتشون به اینجا منتهی شده که هویت معلول یک هویت فی غیره هستش، یک هویت فانی در غیره، مثل معنای حرفی میمونه در مقابل معنای اسمی. یعنی اینا دیدن یک تشبیه خیلی خوبی که میتونن بکنن تا این بحث یه مقدار واضح بشه، همون مقایسه بین معنای اسمی و معنای حرفی بود. مقایسه خوبیه. ما در همین بحث رو در خصوص مسئله فرایند علی و معلولی به کار بردن. هویت معلول به ماها و معلول رو گفتن مثل معنای حرفی در مقابل معنای اسمیه. یواش یواش به تدریج دیگه شهرت پیدا کرد، معنای اسمی وجود و معنای حرفی وجود. معنای اسمی وجود این همونی که فی غیره نیست، یعنی ارتباطی با غیر نداره، طبیعتاً استقلال داره به لحاظ بنیاد هستیش و این منحصراً در دستگاه صدر المتعالین ویژه حق سبحانه و تعالی واجب الوجود هستش. و شق دیگر معنای حرفی وجوده. معنای حرفی وجود در واقع به وجودهایی رو که در غیر باشن، در دامنه وجود غیر تحقق داشته باشن، به اینها گفته میشه که همون هویت‌های معلولیه. با توجه به این معنای جدید از امکان که امکان در اینجا به معنای تعلق وجودیه، همون به معنای در غیر بودن، وابسته بودن، متعلق بودن، امکان ماهوی اصلا این معنا رو نداره. امکان ماهوی اگر یکم ما توش دقت بکنیم، امکان ماهوی اصلا هیچ به هیچ وجه شی رو مرتبط با علت نمی کنه. امکان ماهوی میگه من ذاتم نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است. بله، اگر بخواد مسئله موجودیت مطرح باشه باید علتی در کار باشه، ولی فی حد نفسه گرایش به علت نداره. یکی از نقدهایی که صدر المتعالین، یکی از دقتهایی که صدر المتعالین مطرح کرده، چون حکما معمولاً امکان ماهوی را سر نیازمندی معلول به علت مطرح میکردن، صدر این رو قبول میکنه با یه توضیح، میگه در درون امکان ماهوی هیچ جهتگیری به طرف علت نهفته شده نیست. بله، وضعیتش بگونه ایست که اگر رجحان وجود بر عدم بشه، میگه من علت میخوام. و الا فی حد نفسه اون حقیقت بنیادین امکان ماوی، یعنی به سویه بودن نسبت به وجود و عدم، برخلاف امکان فقری وجودی. امکان فقری وجودی یعنی وابستگی وجودی، اصلا در درونش نهفته است احتیاج به علت. لذا ارتقاء خوبی در این بحث از یک منظر دیگر، چون همجوری که اشاراتی کردیم و قبلا هم عرض کردیم، مثلا یه بحثی در میان اینها در افتاد که چرا معلول محتاج به علته، سر نیازمندی معلول به علت چیه، یا میگن علت حاجت به علت چیه. متکلمین گفتن حدوثه، این هم یه چیزی نباشه نباشه بعد محقق بشه، این علت نیازمندیه. و لذا در لحظه پس از حدوث، تو اون لحظه استمرار و بقا، دیگه مسئله حدوث مطرح نیست و لذا این شی در بقا محتاج به علت نیست، چون علت نیازمندی معلول به علت حدوثه. حکما اومدن گفتن نه، سر نیازمندی معلول به علت امکان ماهویه، یعنی همین که شی به لحاظ ذات خودش علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، این نشون میده این شی محتاجه. صد رای دقتی کرده، همین دقتی که من عرض کردم، میگه این که شما میبینید یک ذاتی علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، بله این بستر را برای فرایند علیت فراهم میکنه، اما در درون این معنا نهفته نیستش که حتما باید علت بالا سر من باشه. تونستم این نکته، این بحث دقیقی است که ایشون بهش توجه میکنه. بله اگر یه چیزی ذاتاً نه وجود داشته باشه نه معدوم باشه، خب الان نگاه کنید هیچ کاری با علت نداره. اگر موجود بشه ما میگیم این موجود شدنش محتاج به علت هست. توجه کردید؟ صدر میگه که سر نیازمندی به علت رو اگر دقیق باید بررسی بکنید، باید چیزی باشه که درش کشش به علت باشه، در درون همین محتوا نیازمندی به علت باشه. امکان ماوی در درون خودش نیازمندی به علت نیست، بعدن که رجحان وجود میشه میگیم حتما نیاز به علت باید داشته باشه. دقیقا نیاز علت بررسی نشده تو این کاوش و بررسی. صدر متعلم میگه سر نیازمندی معلول به علت فقر وجودیه، یعنی تعلق وجودی، همون فی غیره بودن. چون این یک وجود فی غیره است، در بنیاد ذاتش نیازمنده به غیره. نگاه کنید، یعنی محتاج به غیر بودن تو هویت ذاتیش نهفته است. چون میگه اصلا وجود فی غیره است، وجودی است فی غیره. اگر اینجوریه اصلا در نهادش نیازمندی به غیر نهفته است. افزون بر این که این تحقیقی که ایشون کرده، مباحثی که الان درش هستیم ارتقا داده، تو این بحث هم موجب ارتقا شده. چرا؟ در مشروع مطرحه. در مشروع به این سبب مطرحه که اینا میگن ذات شی علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم. ذات شی نسبت به وجود و عدم علی‌السویه هستش، یعنی ذات شی همیشه همراه با امکانه. چنانچه همین معنا در لحظه اول شی رو محتاج به علت میکنه، در لحظه بقا هم شی رو محتاج به علت میکنه. دقت کنید، گرچه شی در لحظه بقا الان موجودیت داره، ولی این موجودیتش بالغیره. به لحاظ خود ذات شی چی هستش؟ بازم علی‌السویه است. مثلا ذات انسان چنانچه از ابتدا نه اقتضای وجود داشت نه اقتضای عدم داشت، حالا که موجود شده حتما باید علتی اومده باشه، در موقع استمرار و بقا باز ذات انسان که الان موجوده، ذات انسان به ما و ذات انسان باز اقتضای این وجود رو نداره، علت هستش که اقتضای این وجود داره. پس علت دوام میگه من اگر لحظه بعد هستم به خاطر علت، اگر لحظه بعد هستم به خاطر علت، اگر لحظه بعد هستم به خاطر علت، نه به خاطر ذات خودم. در کاری رو که حکما کردن هم همین معنا شکل میگیره. منتها نقدی که صدرا میکنه این هستش که شما اگه دقت بکنید، خود امکان ماهوی به حسب ذات خودش گرایش به علت نداره، فقط بسترسازه. میگه که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من ذاتم علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم. حالا یه تا بی نهایت زمان من موجود نشم، برای شما مثلا میگیم، بهش میگیم ضرری برای شما داره، میگه نه من کاری ندارم. مثلا ذات انسان از این جهت که علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، آیا از علتی تقاضا میکنه که او رو ایجاد بکنه؟ نه، کاری باش نداره. چنانچه کاری با عدم نداره. اگر بی نهایت زمان معدوم باشه، ذات انسان، ذات انسان کاری باش نداره. اگر همیشه موجود باشه کاری باش نداره. بله، وقتی ما میبینیم چون این ذاتی موجود شد میفهمیم علتی هست. صدرا میگه نگاه کنید، ما اگر دنبال سر نیازمندی معلول به علت هستیم، با توجه به بحثایی که ایشون نشون داد، حقیقت معلول وجود نه ماهیت، ماهیت جزء حیثیات او هستش، اصل حقیقت معلول وجوده. اگر این نکته تثبیت بشه، ما با سر نیازمندی معلول به علت در وجود جستجو بکنیم که ایشون اون تلاش رو کرد و ما رو به بحث امکان فقری وجودی رسوند. یه نکته ای که ایشون مطرح میکنه این استش که امکان فقری وجودی بحث علی‌السویه بودن نیست، بحث اصلا در درونش نیازمند به غیر بودن است. چون وجود حرفی وجود فی غیره، اصلا در بنیاد وجود معنای حرفی نیاز به معنای اسمی وجود داره، در بنیاد وجود حرفی نیازمندی به وجود اسمی وجود داره. شما وقتی میگید حقیقت یک شی در غیر بودن است، نگاه کنید اصلا تو این تعریف نهفته هستش که باید غیری باشد و من تکیه به او بدهم، در درون او این معنا نهفته شده است. و لذا ایشون توضیح میده، میگه اصلا امکان فقری وجودی اساسا هویتش یعنی کشش به طرف علت. این معنا نه در حدوث که متکلمین میگفتن وجود داشت و نه در امکان ماهوی. امکان ماهوی به حسب خودش نیازمندی به علت توش نهفته نیستش.
مثلا مخاطبمون دیدگاهی که صدر پر میبینه جهان رو نیستش، که اصلا قبل از وجود رو نمیتونه
به اون هم
به اون ما بگیم ماهیتی هست قبل از وجود، علی‌السویه است، میاد وجود بهش داده میشه. چون اصالت با وجوده هستش، اصلا قبل از اون چیزی نیستش که علی‌السویه باشه یا نباشه، همین خودش عین نیازمندیه.
اگر عالم رو پر می‌بینه، یعنی می‌خواد بگید نظام تشکیکی عالم رو پر کرده.
عدمی نمی‌بینه که مثلا این عدم بخواد علی‌السویه باشه.
بله، یعنی همه جا مملو است منتها با نظام تشکیکی ها. با نظام تشکیکی، لذا ایشون هویت معلول رو همون تنزله می‌بینه، همون ضعفه می‌بینه. یعنی همین که ما مراحلی از هستی داریم که متوقف هستش بر یک مرحله بنیادین وجود که معنای اسمی باشه. وقتی ایشون این معنا رو تحلیل می‌کنه، میگه نگاه کنید اصلا این مراحل ضعیف به لحاظ ذات پشت داده هستن به یک مرحله قوی، به یک مرحله بی‌نهایت، به یک معنای اسمی. چون تمام اینها فی غیره هستن. وقتی فی غیره هستن، باید یک شما یک غیری داشته باشین، در درون ذاتشون طلب میکنه یک غیری رو که اینا در او معنا داشته باشن. در اصل این بحثی که شما مطرح میکنه تو بحث سر نیازمندی معلول به علت هم ارتقا ایجاد کرده. من برخی از این بحثا رو مستقل نگفتم، مثلا سر نیازمندی معلول به علت یه فصلی برای خودش داره، بحثایی داره، گاهی اوقات در کتاب‌های مفصل تبدیل شده به ده ها صفحه بحث، ولی سعی کردم اشاره بکنم و عناوینش، اصطلاحاتش، اون در واقع واژگانی که اینجا به کار می‌برم و محتوای اصلی که به کار می‌برم و دغدغه‌های اصلی مطرح بشه. در سر نیازمندی معلول به علت متکلمین میگن حدود عموم مردم همینجوری فکر میکنن. اگر مردم بگید چرا یک معلول محتاج به علت، میگن چون نبوده و بود شده. وقتی نبوده و بعد بود شده لذا محتاج به علته. تو فلسفه صدرا این واژه نیومده ولی این محتوا هست. تو فلسفه صدرا گفته میشه که حدوث علامت و نشانه خوبی است به لحاظ مقام اثبات برای اینکه یک شیء معلوله و محتاج به علته. اما سر تکوینی ارتباط معلول با علت نیست. توجه کردید؟ خیلی بیان مهمی هستش اینجا، چون اغلب ما همجوری فکر میکنیم و این چیزی روشن، یک چیزی نباشه نباشه بعد به وجود بیاد، میگیم خب این که نبوده نبوده بعد به وجود آمده، این نشون میده این شیء معلول باشه. در توضیحات و اون چیزی که استفاده میشه از توضیح صدرا این هستش که این تو مقام اثبات به درد میخوره. ما بحثمون راجع به مقام ثبوته، یعنی در عالم واقع و در مقام ثبوت چه چیزی در هویت معلول نهفته هستش که چه ما باشیم یا نباشیم گرایش در او ایجاد میکنه به طرف علت، او رو محتاج به طرف چی میکنه؟ علت میکنه. حکما اینجاست که میگن نمیشه نظریه حدوث کارایی داشته باشه. توجه کردید؟ نمیشه مخصوصا اگر ما معلول هایی داشته باشیم که ازلی باشه، در اونجا که قطعا حتی این به مقام اثبات هم کارایی نخواهد داشت. یه بیاناتی هم البته آیون حکما دارن که چرا میگن حدوث، حدوث چرا سر نیازمندی معلول به علت نیست، این یه توضیحاتی هم دارن دا. حالا من اشاره بکنم بعد نیست حالا بحثمون به اینجا کشیده شد اشاره بشه. ببینید حدوث تحلیل بکنیم، حدوث یعنی چی؟ حدوث یعنی بودن وجود بعد العدم، کون الوجود بعد العدم. این وضعیت وصف چیه؟ وصف یک وجودی است که الان پدید آمده دیگه، یعنی این وجودی که نبوده 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 و الان محقق شده، میگیم این دارای وصف حدوثه، وصف انتزاعی حدوثه، یعنی نبود نبود و بعد محقق شد. این حدوث بودن وجود بعد العدمه، پس وصف وجوده. خب اگر وصف وجوده، وجود قبل از او به نحو تحلیل عقلانی چه چیزی رو پشت سر داره؟ آیون در مباحث فلسفی میگن وجوب را. این قاعده رو شنیدید که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی یک شیء تا به حد وجوب نرسه محقق و موجود نمیشه. یه دعوای مفصلی بین فلاسفه و متکلمین در خصوص این قاعده شکل گرفته. فلاسفه معتقد هستن که اگر یک شیء تا به حد وجود، به حد وجود برسه، یعنی چی؟ یعنی تمام انهای عدمش مسدود بشه، 100% باید بشه تا موجود بشه. یک شیء باید 100% بشه تا متحقق بشه. در مقابلش بسیاری از متکلمین قائل هستن نه، لازم نیستش که یک شیء 100% بشه تا موجود بشه. نه نه، لذا نظریهشون معروف شد به نظریه اولویت. نظریه اولویت، نظریه اولویت رو من تعریف بکنم، خیلی از افرادی که الان حتی تا بحث‌های جدید خیلی طرفدارش خواهند شد. نظریه اولویت یعنی لازم نیست به حد 100% برسه، اولویت 60-70% هم پیدا بکنه کافی است برای موجود شدنش. چه مشکلی متکلمین داشتن برای اینکه این بحث رو مطرح می‌کردن، این دغدغه رو مطرح می‌کردن و در مقابل فلاسفه می‌ایستادن؟ اختیار حق تعالی یا اختیار انسان، توجه کردید؟ یعنی احساس می‌کردن فضای اختیار با ضرورت قابل جمع نیست، توجه کردید؟ یعنی اگر قرار باشه یک شی وقتی به حد وجوب رسیده 100% شده محقق فقط میشه، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که دست و پای خدا بسته است برای اینکه وقتی شی به حد وجوب رسیده، خب دیگه شیء محقق میشه، از اختیار خداوند خارج میشه، ضرورتاً تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی احساس میکردن این قاعده ای رو که میگه شیء باید به وجود برسه، این موجب موجبیت پروردگار بشه، یعنی باعث میشه که خداوند متعال تحت ضرورت و ایجاب عمل کنه. چنانچه همین معنا در باب انسان می شود مطرح کرد. ما یه کاری انجام میدیم، این کار به حد 100% باید برسه تا محقق بشه، که اینجوری باشه وقتی به حد 100% رسید دیگه از اختیار ما خارجه، خود به خود محقق میشه، توجه کردید؟ خب حکما در اون بحث اشیاء و ما لم یجب لم یوجد که مدعای خودشون بود و در مقابل نظریه متکلمین مطرح بود که بحث اولویت باشه، استدلال های خیلی محکم فلسفی ارائه کردن که این حرف نادرسته. بحث فراوان اینجا مطرح کردن به دلیل اینکه نگاه کنید، یکی از چیزهایی که موجب اشتباه متکلمین شد خلط میان امکان ذاتی و امکان استعدادیه. امکان استعدادی همیشه در نایه علت، یعنی علت دائما در حالت تشکیکی وضعیت ایجادگریش تشدید میشه. مثلا فرض کنید که علت ناقصه اول داریم، بعد افزایش پیدا میکنه، هر چی افزایش پیدا میکنه فرایند علیتش داره به چی؟ به فرض کنید که مرحله نهایی نزدیک میشه. اما این وضعیت ها در اون شیء مقابل تغییر ایجاد نمیکنه ها، یعنی اون شیء مقابل که ممکنه 50-50 نسبت به وجود و عدم، هیچ تغییری براش حاصل نیست. مثلا شما دارید میخواید یه کاری انجام بدید، همه اسباب و مقدماتش رو فراهم میکنید، نمیدونم همه چیزهایی رو که لازم هستش، افراد دیگه باید آمادگی، همه اینا رو آماده میکنید، آماده میکنید، اما اون امری که میخواد محقق بشه که در کتم عدمه به لحاظ وجود و عدم علی السویه است، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. اگر در نایه علت 99 درصدی هم اگر بشه، در نایه معلول چیه؟ 50-50 است. هیچ تفاوتی در او ایجاد نمیشه. در نایه معلول به تعبیر دوستمون 0 و 1، یعنی یا موجوده یا موجود نیست، یا 100 درصد یا هیچه. در نایه معلولا این در نایه علت هستش که هی داره افزایش پیدا میکنه، هی داره افزایش پیدا میکنه. لذا حکما توضیح میدن که در نایه معلول باید 100 درصد بشود تا مسئله تحقق اتفاق بیفته. البته همزمان 100 درصد شدن همانا و محقق شدن همانا. اگر اولویتی باشه باز ذهن انسان سوال میکنه، میگه چرا این شی با این که میتوانست نشه چرا شد؟ توجه کردید؟ هر چی شما درصد قضیه رو بالا ببرید باز میگه که میشد نشه چرا شد، میشد نشه چرا شد، مگر اینکه در نهایت تمام انهای عدم چی بشه؟ مسدود بشه. اگر تمام انهای عدم مسدود بشه اون وقت شی محقق خواهد شد. ما در سخنرانی ها و اینا، یعنی رو منبر اینا سخنرانی که میکنیم، یکی از چیزهایی که در دست ماست برای اینکه خواب افراد بپره چیه؟ میگیم صلوات بفرستید. توجه کردید؟ اونایی که خواب هستن بیدار میشن، اونایی که بیدار بودن بیدارتر میشن. توجه کردید؟ ولی خب اینجا کلاسه، طلبی ما باید چیه و صلوات چه مناسبتی مثلا داشت؟ این ابزار هم در اینجا از دست ما چی گرفته شده؟ توجه کردید؟ این ابزار هم دست ما گرفته شده. خب باید مثلا بر فرض مثال نهار که انسان میخوره یک کمی مراقبت داشته باشه در خصوص اینکه چه مقدار نهار میل میفرماد، بعد زود استراحت بکنه و بعد بیدار بشه، یه مقدار جلوتر بیدار بشه، یه مثلا ورزشی بکنه، یه چایی بخوره و همسان اینو تا بخواد چی باشه؟ سرحال باشه و بتونه در کلاس حاضر باشه. خیلی خوب. یه بحث دیگری رو که در نظر داشتم مطرح بکنم باز اینجا مطرح شد. ببینید فلاسفه معتقدن اگر چیزی موجوده حتما به حد وجوب رسیده تا موجوده. به حد وجوب یعنی 100 درصدی، تمام انهای عدم، راههای عدم برش دیگه مسدود شده، حتما باید متحقق بشه، حتما باید این وضعیت داشته باشه. فلاسفه اینجوری در مقابل متکلمین نظریه اولویت رو قائل هستن. اولویت یعنی چی؟ این لازمی 100 درصد بشه. مشکلشون هم بحث اختیار بود، اختیار خداوند و بعد بحث اختیار انسان. به لحاظ محتوا هم یه تحلیل فی الجمله اینجا ارائه کردیم. برگردیم به اون بحث قبلیمون. اون بحث قبلیمون چی بود؟ این بود که متکلمین قائل هستن سر نیازمندی معلول به علت حدوثه. چرا فلاسفه این رو قبول نمی کنن؟ میگن چون حدوث وصف وجوده، یعنی وقتی یه چیزی به وجود آمد، حالا شما میگید بودن این وجود بعد از عدم، این وضعیتی پس از موجود شدن شیئه. خب حالا که یک شیء اگر میخواد حادث باشه اول باید وجود مطرح باشه، بعد حدوث باید مطرح باشه. خود وجود کی مطرحه؟ اون وقتی که وجوب باشه، یعنی شیء باید به سر حد وجوب رسیده باشه. تحلیل عقلی همه یک زمان انجام میگیره ها، ولی به نحو تحلیل عقلی که میکنیم اینا هست، این مراحل هست. باید شی به حد وجوب رسیده باشه تا موجود شده باشه. حالا کی میشه شی به حد وجوب برسه؟ اون وقتی که علت ایجاب بکنه، یعنی علت کار رو 100 درصدی کنه. علت باید از ناحیه خود کار رو 100 درصدی بکنه تا شی 100 درصدی بشه، تا موجود بشه. وقتی موجود شد حالا میگیم چی؟ کون الوجود بعد العدم، بودن وجود بعد از عدم، یعنی حدوث. پس حدوث قبلش وجوده، قبل از وجود چیه؟ وجوبه. قبل از وجوب چیه؟ ایجابه. خب حالا چجور میشه که یک علتی ایجاب میکنه؟ چجور میشه یک علتی ایجاب میکنه؟ ببینید اگر بستر کار رو که الان علت میخواد روش عملیاتی انجام بده، فرایندی انجام بده، اگر وجوبی باشه میتونه ایجاب بکنه؟ معنا نداره. اگر امتناعی باشه میتونه ایجاب بکنه؟ معنا نداره. پس حتما باید امکانی باشه، یعنی بسترش علی‌الصبیعی باشه تا ایجابگری معنا داشته باشه. پس باید فضای در واقع امکانی در او معنا داشته باشه، معنای در هویت امکانی درش باشه، هویت علی‌الصبیعی بودن درش باشه. وقتی هویت علی‌الصبیعی بودن درش هست، اگر رجحان وجود بر عدم شد، در اینجا محتاج به، یعنی حاجت در اینجا نهفته استش. اگر دقت بکنیم حدوث چند مرحله متأخر است از سر نیازمندی معلول به علت.
حدوث بعد از موجود شدن یک شی قابلیت طرح داره، در حالی که ما وقتی میپرسیم معلول به چه سری محتاج به علت، قبل از موجود شدن داریم میپرسیم، قبل از تحقق یافتن داریم این بحث رو میپرسیم. پس بنابراین حدوث نمیتواند این نقش رو انجام بده. برگردیم به همون بحثی که در واقع میخواستیم مطرح بکنیم. ببینید حدوث رو آیون متکلمی مطرح کردن، حکمای ما بحث امکان معاوی رو ترک کردن و صدر و متعلیم بحث امکان فقری وجودی. متکلمی گفتن حدوث سر نیازمندیه، این رو حکما ابطال کردن، بحث امکان معاوی رو آوردن. صدر را امکان معاوی رو رد نمیکنه، ولی میگه این سطح کار اشیاءه، بنیاد اشیاء وجوده، ولذا سر نیازمندی رو باید در مسئله وجود جستجو بکنیم. افزون بر نکته‌ای رو که قبلا عرض کردیم، در اصل این فضایی است که فی الجمله میشود در ارتباط با امکان فقری وجودی مطرح کرد. پس معنای امکان فقری وجودی علی سویه بودن نیستا، این رو حواسمون باشه، اگر ذهنمون جای دیگه پر شده بود این نکته حواسمون باشه. امکان ماهوی معناش این است که یک ذات علی سویه است به وجود و عدم، ولی امکان فقری وجودی نیست. امکان فقری وجودی یعنی وابستگی به غیر، اصلا معناش همینه، معناش یعنی فقر به غیر، نیاز به غیر. معنای امکان فقری یعنی فی غیره بودن، وجود فی غیره بودن، این معنای امکان فقری وجودیه. با توجه به این مقدمه ببینیم، ببینید استدلالی رو که میشود بر این اساس در اثبات واجب الوجود پیاده کرد به چه شکله. این استدلال هم از چند مرحله تشکیل میشه، اونتا راهش کوتاه‌تر است، جمع جورتر است از اون برهان قبلی. مرحله اول اینه که اگر موجودی باشد یا مسلماً موجودی هست و ما او رو مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی یا به نحو شرطی یا به نحو مسلم. به نحو مسلم میخواید پیش برید، به نحو یقینیش خودمون هستیم، یعنی انسان به نحو علم حضوری به خودش علم داره، یقینی به خودش داره و همین موجود رو مورد مطالعه قرار میده، کاری که شیخ اشراق کرده. پس مرحله اول اگر موجودی باشد یا موجود مسلمی رو مورد مطالعه قرار بدیم. مرحله دوم یا معلول نیست یا معلول هست، از این دوال بیرون نیست. اگر معلول نباشه که بحث ما تمامه، شما به یک موجودی رسیدید که معلول نیست، چون ما می‌خواستیم در این بحثا برسیم به موجودی که معلول نیست. ما موجودی داریم که معلول نیست، یعنی واجب الوجود، یعنی حقیقتی که وجود براش ضرورت داره. پس یا معلول نیست یا معلول هست. حالا این مرحله دوم که یا معلول نیست یا معلول است. مرحله سوم اگر معلول نباشه، این همون واجب الوجود. پس گام ها رو درست برداریم. اگر موجودی باشد یا موجود مسلمی رو مورد مطالعه قرار بدیم. مرحله دوم یا معلول نیست یا معلول هست، این گام دوم. گام سوم و مرحله سوم اگر معلول نباشه، خب این میشه واجب الوجود، بحث ما اثبات خواهد شد. اما اگر معلول باشه با توجه به توضیحاتی که صدر متعلم در هویت معلول داد و نشون داد هویت معلول معنای حرفی و فی غیره هست که محتاج به معنای اسمیه، این نکته رو نشون داد، حقیقت داشتن وجودهای فی غیره ملازم است با حقیقت داشتن وجود اسمی. این نزدیکتر است از اون استدلال قبلی، یعنی خودش در درون خودش مبتل تسلسل است، نمیذاره به تسلسل بیانجامه. دقت کنید نکته رو. شما به معنای حرفی که رسیدید تمام شد مسئله، میگید معنای اسمی هست، اصلا کار ندارید که معنای حرفی داشته باشه، یه معنای حرفی دیگر، یه معنای حرفی دیگر، یه معنای حرفی. اصلا این بحثا مطرح نمیشه. معنای حرفی معنای اسمی میخواد. معنای حرفی یعنی وجود فی غیره یک غیری میخواد که این در او باشه. حتی که شما بگید اونم معنای حرفیه، باشه، بازم معنای حرفیه دیگه. وقتی سرجم شما نگاه میکنید میگید آقا معنای فی غیره معنای اسمی میخواد، یعنی اون راهی رو که مطرح کردیم اون سبکی پیش نمیریم، میگیم معنای حرفی معنای اسمی میخواد، معنای اسمی دیگه نیازی به غیر نداره، اون همون میستش که ما به عنوان واجب الوجود به ذات مورد شناسایی قرار میدیم. اگر البته گام اولش در واقع دقیقه که معلول هویت حرفی داره، اون نکته باید روشن بشه. اگر هویت معلول هویت حرفی باشه، فی غیره باشه، حقیقت ملازم با او وجود یک معنای اسمی از وجود هستش که همون واجب الوجود به ذات باشه. این هم تقریر برهان امکان بر اساس امکان تقریر وجودی. درست یک طرف داریم. اینم یک یعنی ما اونی که اونجا کار داریم خود هویت معنای حرفی فانی در غیر، این مقدار رو از اونجا وام میگیریم. ولی خود اینا توضیح دادن که این نسبت ها گاهی از اوقات طرفینی، دو طرف نیاز داره، گاهی از اوقات یک طرف است. تو فضای فرایند علیت غیر از علت ما دیگه چیز دیگه ای نداریم که متقوم بر او باشه. ما اون چی که از ادبیات استقراض میکنیم فقط همون بحث فی غیره بودن و فانی در غیر، همون رو فقط وام میگیریم. مواظب باشید این بحث معنای اسمی معنای حرفی استدلال ما نیستا، این یک استقراضی است از اون بحث برای اینکه ما بتوانیم دقیقاً این بحث رو توضیح بدیم. استدلالشون چیه؟ اینه که از ناحیه علت فعلی میاد توضیح میده که حقیقت فعل و خلقت چیه، یا میاد از ناحیه معلول تبیین میکنه که حقیقت معلول چیزی جز نیاز به علت نیستش. اون استدلالهاش اونها هستش. بله اینجا یه چیزی شکل میگیره که بهش میگن اضافه اشراقی در مقابل اضافه مقولی. اضافه مقولی دو طرف میخواد، ولی اضافه های اشراقی یه طرف هستش که مثلا این بحثی که الان درش هستیم و قرار داریم.
یه انسان دیگر داره خلق میکنه و این
لزوماً
به یه واجب وجود اسمی
نمیرسه. نه، یا مثلا مثالی رو که شما زدید اتفاقا خیلی مثال خوبی، این در بحث فعل و خلقت بهترین مثال همین نمونه انسانی. من از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، من مثال زدم به حرکت دست و اینها. یکی از بهترین مثال همین ایجادگری است که ما تو فضای ذهن داریم. تو فضای ذهن میام ایجاد میکنیم. اینجاست که خوب میتونیم علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و سوری و نسبت معلول با علت، مثلا چیزایی که ما در ذهن ساختیم از یک جهت غیر از ماست، ولی از یک جهت چی؟ عین ماست. یعنی نمیشه از ما جدا باشه، معنا نداره اصلا. و این یک چیز جالبیه. یعنی فعل ما همون خلقتی است که ما در فضای ذهن انجام میدیم. یه تعبیر آیین حکما دارن، میگن صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاذهان عندنا. یعنی این صفحات نظام هستی در پیشگاه خداوند مثل صفحات و صحنه ذهن است در نزد ما. چجور ما مثل کن فیکون عمل میکنیم، درسته؟ میخواهیم درست بکنیم، میسازیم خداوند متعال. و خیلی نکته های مختلفی رو اینجا استفاده میکنن، خصوصا همین بحثی که الان هستیم که این چه جور نسبتی است بین این فعل و ما، درسته؟ حالا بحث ما این استش که یه وقتی شما میگید من این انسان رو خلق کردم در ذهن خودم، و فرض کنید انسان رو خلق کردم که او هم میتونه فکر کنه، فرض کنید این مهم است چون ما چنین خلقتی نمیتونیم انجام بدیم، و این شاهکار خداوند متعال اینه که خلقتی انجام داد که او میتواند خلقت داشته باشه، او میتواند بفهمه، او میتواند اختیار داشته باشه. ما در فضای ذهن، البته ما که میگیم میدونید که وقتی مثلا میخوایم نماز بخونیم انواع خیالات هرچی میخوایم جلوشون رو بگیریم بازم میاد، توجه خودشون میان، خودشون میرن، از مملکت ذهن ما رو تحت اختیار خودشون قرار دادن، چیزی در دست ما نیست. البته اون باز برمیگرده به یک ضعفای در درون خودمون، نه اینکه اونا اختیار داشته باشن. سامان دهنده نهاییشون یه لایه‌های درونی خود ما هست که اینها رو به این شکل در میاره. حالا در اصل این یک شاهکار عظیمی است که خداوند متعال چیزی خلق کرده و میتونه آزاد باشه. خیلی مهمه، یعنی اصلا یه چیز فوق العاده است، یه خلقت فوق العاده است. بله؟ به خاطر این که یعنی چیز بسیار مهمی است دیگه، توجه همین که از دست هیچ خالقی بر نمیاد این معنا. این نکته واقعا مهمه، یعنی یه چیزی بیافرینه که او بتونه برگرده خالق خودش رو بشناسه. خیلی مهمه، توجه کردید؟ یا بتونه استقلال، یک نوعی استقلال داشته باشه و بتونه اختیار داشته باشه، کارهای متعدد انجام بده تو اون بستر. حالا کار این ندارم، برگردیم بحث خودمون. ما فرض میکنیم یک انسانی رو خلق کردیم که اون انسان همچین میتونه یک انسان رو خلق بکنه، که اون انسان میتونه انسان رو خلق بکنه و حالا مجرا، درسته؟ تا همجوری ادامه پیدا کنه. تو بحث تسلسل ما دو تا مسئله داریم، تسلسل در ناحیه علل و تسلسل در ناحیه چی؟ معلول ها. آیا تسلسل در ناحیه معلول محال است یا نیست؟ خیلی بحث کردن، ما ضرورتی هم برای این نمیبینیم. من اون رو خلق میکنم، اونم اون رو خلق میکنم، باید تا بینایه اینجا پیش بره، هیچ اشکالی هم نداره. توجه کردید؟ مسئله در ناحیه چی هست؟ در ناحیه علل هست. یعنی مثلا شما اگه انگشت اشارهتون رو بذارید در مثلا همین که انسان هی خلق میکردن، بذارید روی فرض کنید که 10,000 میخواد ببینید این چیه، میگه خب اون علت معلول اینه، این معلول اینه، میگیم نمیتونیم تا بی نهایت پیش بریم، باید به یک انسانی برسیم که این انسان خودش مستقل باشه. از منظری که شما چیز کردید، بله این انسان باز خدا داره، فرض کنید که ما مستقل هستیم در کار. از طرف تسلسل در علل باید بتونیم جای منتهی بشه. همون ادله ابطال تسلسل این نوع تسلسل رو ابطال میکنه، تسلسل در ناحیه علل، نه در تسلسل در ناحیه معلول ها. حالا آیا ما ادله ای داریم برای ابطال تسلسل در ناحیه معلول ها یا نه اصلا تسلسل در ناحیه معلول ها اشکالی نداره؟ مثلا از منظر بحث ما دیگه ضرورتی برای پیگیری نداره. خیلی نکته است که میشه بهش توجه کرد و افزود به بحث های مسئله تسلسل. خیلی خوب، درسته. این بحث برمیگرده به این که آیا ما فاعل غریب اشیا رو چی میدونیم. بحث مستقل نیست، در فلسفه مطرح شده، حالا اگر زمینش باشه میخواید بعداً مطرح بکنیم. این الان بحث ما راجع به اثبات واجب الوجوده. حالا یا واجب الوجود میخواد اشیا رو خلق بکنه، سلسله وسائط رو حتما باید رعایت بکنه، یا میشه مستقیم خودش یک خلقتی انجام بده. ما در بحث فعل باری تعالی که رسیدیم، این مطلب پنجم و فعل باری تعالی است. در اونجا احتمالاً بحثای مطرح میکنیم که میتواند این معنا را تا حدودی سامان بده. این الان بحث ما بحث اثبات باری تعالی هست. آیا بقیه علتهای واسطه‌ای هن یا علتهای حقیقی ایجادگرن؟ یک سواله در فلسفه مطرح شده، مشا بهش جواب داده، شیخ اجراق بهش جواب داده بر اساس مبانی خودشون، صدر متعلم بهش جواب داده، عرفا یک جور جواب دادن. اون یه مسئله ایست که قابل پیگیری و تأمل هست. در بحث فعل باری تعالی احتمالاً این بحث در حضرت فضاهایی که مطرح میشه مورد کاوش قرار بگیره. خیلی خوب، من در قسمت پایانی برهان امکان یه تقریری که علامه طباطبایی تو بدایه آورده مایل هستم اون تقریر رو هم بگم، چون بعد میخوایم متن بخونیم، از اینجا برای ما راحت باشه. این دو تقریر از برهان امکان نبود، یه تقریر دیگه از خواجه نصیر داره و این تقریر رو علامه آورده، خیلی شبیه به همون تقریر اوله، ولی نقطه ثقلش رو برده تو بحث وجوب بالغیر. خب ما میدونیم وجوب بالغیر تکیه گاشیه امکان بذراته، این یک کمی تأمل بکنیم به اون برهان امکان برمیگرده، لذا اینا رو جزو تقریرهای زیر مجموعه برهان امکان میذاریم. ولی من صورت این برهان رو عرض میکنم برای اینکه تطبیق ما در کتاب راحت تر باشه. بیان ایشون اینه، در مرحله اول ایشون میگه ما ماهیت‌های ممکن معلولی که موجود باشه داریم، ماهیت‌های ممکن معلولی که موجود و متحقق باشه داریم. ماهیت‌هایی که موجود و متحقق باشه داریم، این مرحله اول. مرحله دوم اینه که حتما چون این چیزی واجب الوجوده. چرا؟ چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اصلا نمیشه چیزی موجود باشه ولی ضرورت. ما در همین بحث‌های فیزیکی الان یه مقداری بحثایی که میکنن میگن نه میشه حالات احتمالی هم داشته باشه. این بحثیست که حتما شنیدید و توجه بهش کردید. خب فلسفه به نحو جدی باش با این بحث مخالفه، یعنی میگه با تحلیل های دیگه بدید تا جواب بده کار شما را. این نمیشه بر اساس قانون احتمال نظام واقع بررسی بشه، اونی که واقعیت خارجی هست. اون چی که در نظام واقع هست حالت ضرورت داره، یعنی کاملا فضای احتمالی بسته شده هست، مسدود شده هستش، کاملا همه چیز به نحو 100% داره پیش میره. این سبکیه. ببینید این همین قاعده‌ای که اشیاء مالم یجب لم یوجد که الان بحث کردیم، که در مقابل نظریه متکلمین است که قاعده چی رو میگن؟ اولویت رو مطرح میکنن. پس ما حقایق موجود رو، یعنی ماهیت‌های معلول موجود رو داریم. مرحله دوم، هر چه که موجوده قطعاً واجب الوجود هست، چون اشیاء مالم یجب لم یوجد، شیء اگر به حد وجوب نرسیده باشه موجود نخواهد بود. این گام دوم. گام سوم، این وجوب به ذات نیست، چون اگر به ذات باشه دیگه معلول نیست، چون ما گفتیم ماهیت ممکن معلول موجود هست. تلاش میکنم که عبارتهای علامه در واقع توضیحش روشن بشه. گام بعد اینه که این وجوب نمیتونه وجوب به ذات باشه، پس باید وجوب بالغیر باشه. اگر وجوب بالغیر در گام بعدی محتاج به علته، علتش هم حتما باید موجود باشه، چون اشیاء مال اگر موجود نباشه که نمیتونه ایجادگری داشته باشه. پس بازم اشیاء مال لم یجب لم یوجد درش پیاده میشه، بازم وجوب داره. اگه وجوب داره قطعا وجوبش به ذات نیست، پس باید وجوبش بالغیر باشه. خب همین جور مسئله ادامه پیدا میکنه. با ابطال دورو تسلسل حتما ما باید در سلسله این وجوب ها وجوب به ذات داشته باشیم، نه وجوب بالغیر. یعنی ما، یعنی خلاصه این برهان چیه؟ ما وجوب بالغیر در عالم داریم. وجوب بالغیر با توجه به ابطال تسلسل حتما میگه باید وجوب به ذات داشته باشیم. این خلاصهشه. من این برهان رو بخونم تا برسیم به گروه دوم از براهین که براهین صدیقین هستش. در صفحه، یعنی مرحله دوازدهم، صفحه 156 فصل اول از مرحله دوازدهم، صفحه 156، اون حجتون اخرى، یعنی دو تا استدلالشون آورده. استدلال اول برهان صدیقین است که توضیحش رو ندادیم هنوز، ولی حجتون اخرى این استدلال جدیدی است که الان داره بهش توجه می‌کنه. این حجتون اخرى یک تقریر از تقریرهای متعددی است که می‌شود در ذیل برهان امکان مطرح بشه. اصل برهان، برهان امکانه، توجه کردید؟ اصل برهان، برهان امکانه. برهان امکان یه وقتی بر اساس تقریر اولی که آوردیم تبیین میشه، یه وقتی بر اساس تقریر دومی که آوردیم تبیین میشه، حتی تقریر دیگه هم وجود داره. اما یک تقریر بر اساس فرمایش خواجه نصیره که علامه طباطبایی به عنوان استدلال دوم مطرح کرده. صفحه 156 بیانشون اینه: حجتون اخرى الماهیات الممکنه المعلوله موجودتون. ایشون هیچ بحثی نکرده که چرا باید قبول بکنیم چون این چیزی موجوده. فرض کنیم به حسب ادله، مثلا در بحث نفس خودمون این رو ثابت کردیم: من یک موجود نیازمند هستم، نبودم و محقق شدم، پس من یک ماهیت ممکنه معلولی هستم که موجودم. الماهیات الممکنه المعلوله موجودتان. این گام اول، مرحله اول. مرحله دوم، فهی واجبت الوجود. پس چون این ماهیت ممکنه معلولی که موجوده قطعا واجب الوجوده. چرا؟ لأن الشیء ما لم یجب لم یوجد. به خاطر اینکه شیء تا وقتی که ضرورت برش حاکم نباشه موجود نخواهد بود. خود این قاعده در باب خدا هم هست. خدا اگر موجوده، چون در حد وجوب و ضرورته، ولی وجوبش ذاتی، یعنی این 100% شدنش از ناحیه خودشه. چیزهای دیگر هم همین قاعده راجع به اونا پیاده میشه اگر موجود باشن، ولی 100% شدن و وجوبش از ناحیه غیر باید تأمین بشه. لذا گفتیم این وجوب از یک ایجاب میخواد، از ناحیه غیر باید این 100% شدن محقق بشه. میفرماد فهیه واجبت الوجود، هیه ضمیر به چی برمیگرده؟ همین ماهیات ممکنه معلوله که موجود هستن. فهیه واجبت الوجود، یعنی قطعا و ضرورتا وجود دارن، واجب الوجود هستن. چرا؟ لأن الشیء، چون هر چیزی ما لم یجب لم یوجد، تا وقتی که به حد وجوب و ضرورت نرسیده باشه و ضروری و صد درصدی نشده باشه موجود نخواهد بود. لم یوجد. این میدونید که معلوم مجهول اینا یادتون هست این بحثا. ببینید تو ترجمه ما چی کار میکنیم، مثلا میگیم موجود نخواهد، موجود صیغه اسم مفعوله، پس معلوم میشه که اینجا من باید مجهول بخونم لم یوجد. ما لم یجب، چون وقتی ترجمه میگیم میگیم شی اگه به حد وجوب یعنی واجب نشده باشه، این اسم فاعل به کار میبریم، پس فعلش هم با چی به نحو معلوم به کار ببریم. الشیء ما لم یجب لم یوجد. یاد ادبیات عرب اینا بخیر، برای اینکه شما یادی از اون بحثا بکنید اینها. ها احسن این تا اینجا. لان شی ما لم یجب لم یوجد، فهمشون درسته. و وجوبها، خب این تا اینجا شد مرحله چی؟ مرحله دوم. اصلا بعضی حالا این رو میگم اششون فرمایش کرد، من میگم بعضیا میان طلبه میشن، خب مسائل زیادی در میگیره، مثلا فرض مثلا توی جایی بوده فکر میکرده مثلا طلبگی مثلا معناش این استش که وقتی شد طلبه شد یه منبری اون جلو میذارم میگن برو بالای منبر، میره بالای منبر یه کمی صحبت میکنه، نه میگه پایین خوب هنوز نشده، توجه کردی خوب نشده، بعد خب فردا مثلا برو بالای منبر، یا مثلا یک مثلا رساله دست میگیرن هر روز این رساله رو باز میکنن میبندن، یا اینجوری فکر میکنن، بعد میاد میگه چیز سختی نیست، میام طلبه میشم مشکلی نیست، اینا زیاد داریم ما، میام طلبه میشم، میاد طلبه میشه، میاد طلبه میشه، اولین چیزی که بهش میگن که خب باریکالله طلبه شدی، احسن، اول باید شما صرف بخونی، چند تا کتاب نحو بخونی، توجه همون یک کتاب صمدی نحو پدر آدم در میاره، توجه کردید؟ یک متن مندمج پرمطلب شیخ بهایی نوشته، واقعا پرمطلب، بهش میگن صمدی هدایه باید بخونی، نمیدونم صمدیه باید بخونی، این اصلا تو این توهمات نمینا دیگه چیه، مثلا فکر اینا نمیکردم، این همه بحث اینها، بعد مثلا یک متن سنگین سیوطی، یک متن فوق العاده دکتریه تو ادبیات، توجه کردید؟ بعد میگه سیوطی باید بخونید، بعد از سیوطی میگه خب دیگه تمام شد، میگه نه تازه مغنیش مونده، سال سوم مغنی باید بخونی، معانی بخون، بیان بخون، اینا بخون، تازه 3 سال 4 سال درس خونده، تازه ادبیات یاد گرفته، حالا میام برو فقه اصول بخون، توجه کردید؟ فکر کردید همینجوری رساله باز میکنیم مکان به یاد میدیم، اصولشو بخون، اولا چجوری باید اجتهاد بکنیم، استنباط بکنیم، منطق بخون، منطق نمیدونم مرحوم مظفر رو بخون، بعد منطقهای قوی تر هستش پیش رو اونو بخون، چند تا دوره کتابهای کلامی باید بخونی، بعد میای مثلا بعد از 5-6 سال تازه مثلا میگیم لمعه بخون، درسته؟ لمعه بخون، بعد میگیم لمعه این مثلا یک فرض کنید که یک کتاب فقه اولیه است، توجه کردید؟ فقه اولیه است، یه استدلالای کوچیکی توش اومده، توجه، اینجوریه، بعد از اینکه لمعه خونده احساس میکنه خود دیگه تمام شد دیگه، تازه بهش میگیم رسائل بخون، مفاسد بخون، کفایه بخون، توجه کرد این بحثا، و بسیاری از بندگان خدا این وسطا چی میبرن. اینا تو یک فضا. یه دی دیگه ای ما داریم، هم در رشته دانشجو هستن، هم در رشته جای دیگه که میان طلبه میشن، اینا فکر میکنن که مثلا از دور که حوزه رو نگاه میکنن آیت الله العظما بهجت، اون معنویتش، اینا اشتراک کردید، بعد مثلا آیت الله حسن زاده اینا رو میبینن، یعنی خیلی عالی حوزه، اینجوری بریم حوزه طلبه بشیم، توجه کردید؟ همین مثلا میره فضا فکر کرده مثلا امروز طلبه شده، حالا مثلا نمیگیم 3-4 روز، ولی دیگه 2-3 هفته بیشتر نمیشه، یواش یواش یه نیمچه آیت الله بهجتی یواش یواش میشیم آروم آروم، مثلا بر فرض مثال، بعد میاد اینجا نه این داستانها نبود، تازه اولش میگن نماز اول وقت، بعد نمیدونم طلبه‌ای که نماز شب نخونه این چجور طلبه‌ای هست، مثلا شب بیدار بشم با این خواب و با این سنگین مثلا بیدار بشم، نمیدونم اگر نصف شب بیدار شدی خب باید مجددا وضو بگیری باید بخوابی، مثلا بر فرض مثال اگه اینا رو بگن تازه که توفیقش بشه که این چیزا رو بشنوه، راجع این همه سخت بوده، تازه مثلا میافته تو تلاش و زحمت اینا، نه کار خیلی سخته خیلی، و من همین الان مثلا بنده خدای رو سراغ دارم که اصلا تبدیل شد به یک بحران‌های درونی براش، چون از اول تصور خوبی از حوزه نداشت، احساس میکنه نه حالا خودگیشی هم ممکنه، من نمیدونم حالا ممکنه بشه، ممکنه به اینجا هم منجر بشه، توجه کردید؟ ولی دیدم دچار بحران‌های خیلی شدید شده بود، الان از حوزه هم رفته بیرون، یه تصورات نادرستی از فضای حوزه گازوقات در بعضی ها وجود داره، این فضای حوزه که بخواد بیاد، بله این حوزه میتواند آیت الله العظما بهجت تحویل بدهد، این حوزه میتواند شیخ انصاری هم تحویل بدهد، علامه طباطبایی هم تحویل بدهد. جای دیگه ممکنه علامه طباطبایی خبر نباشه. ولی نه اینکه هر کسی از این طرف فرض کنید که آمد طلب شد، این دیگه قطعا مثلا میشه آیت الله رزما بهجت یا بزرگان دیگه، اینجوری نیست. بله، سه سال اول ادبیات میخونن، همین درست است. الماهیات الممکنه المعلوله موجودتون فهیه واجبت الوجود لان شی ما لم یجب لم یوجد. مرحله سوم و وجوبها بالغیر. حالا که این واجبت الوجوده، وجوبش به ذات است یا بالغیره؟ میگیم به ذات نیست، قطعا بالغیره. چرا؟ از لو کان به ذات، چون اگر به ذات باشه لم یحتج الی علت، دیگه نیازی به علت نخواهد داشت. توجه کردید؟ دیگه نیازی به علت نخواهد داشت. در حالی که اینجا ما داریم بحث میکنیم ماهیت ممکنه معلول را، یعنی معلوله، معلول بودنش مفروضه. پس وجوبش بالغیره و وجوبها بالغیر، از لو کان بالذات لم یحتج الی علتن. مرحله بعدی ول علت التی بها یجب وجودها موجودتان واجبتان، علتی که به وسیله او این معلول موجود میشه و متحقق میشه. ول علت التی بها یجب وجودها، علتی که به وسیله این علت وجوب پیدا میکنه، وجود اون ماهیت های ممکنه معلول، اون باید موجود باشه، اونم باید واجب باشه. باز وجوبش یا به ذات هستش یا بالغیره. اگر به ذات بود خب بحث ما تمام میشه، ولی اگه بالغیر باشه باز نیازمند به علت، با توجه به ابطال دور و تسلسل. و ینتهی الی الواجب به ذات لاستحالت دور و تسلسل، چون دور باطله، چون تسلسل باطله، حتما باید واجب به ذات. یعنی نهایتش اینه، اگر ما واجب بالغیر داریم حتما واجب به ذات خواهیم داشت. اگر حالا به حسب قرائتی که صدرا میکنه که اون هویت معلول رو فی غیره میگیره، اگر ما وجود فی غیره داریم، وجود فی نفسه حتما باید داشته باشیم. اگر وجود حرفی داریم قطعا وجود اسمی حتما باید داشته باشیم. مثل استدلالی که در حوزه عرض انجام میدن، میگن اگر شما اعراض رو قبول دارید، سفیدی، سیاهی، نمیدونم برفرض اندازه ها، اینا رو میگن اعراض. اگه اعراض داریم پس جوهر داریم. توجه کردید؟ چون عرض یعنی موجود لغیره، خودش مستقلا نمیتونه قائم به خود باشه، حتما قائم به دیگری هستش. اگر عرض داریم پس حتما جوهر داریم. مثلا استدلال اثبات جوهر اینا، ما جوهر جسم رو هرگز نمیبینیم، ان شاء الله بعدن یه نفر راجعش عرض خواهم کرد. این هم میگیم جسم جسم جسم، همه جا خور کردیم، فکر میبینیم جسم محسوسه. کجا محسوسه؟ کی جسم رو حس کرده؟ ما هر چی حس میکنیم اینا اعراضه، یا رنگ که جسم نیست، یا اندازه است که جسم نیست، یا نمیدونم زبری و نرمی و خشونت و امثال اینا هستش که اینا جسم نیستش، یا نمیدونم انواع و اقسام اعراض دیگه هستش. اینا هیچ کدوم، 9 قسم عرض داریم ما. تمام حواس پنجگانه ما فقط عرضیابه، اعراض رو درک میکنه. ما هیچ حس جوهریاب نداریم، هیچ حس جسمیاب نداریم. ما جسم رو با عقل اثبات میکنیم. توجه کردی؟ حالا این شروع در بحث شبا درس کنم که بعضی میگه آقا خدا رو چرا نمیبینیم، خیلی چیزا رو همین بحث جسم، جسم رو ما با عقل اثبات میکنیم. چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم وقتی اعراض داریم، خود این گواهی برای اینی که باید یک جسمی باشد که اینا قائم بر او باشه، اینا ویژگی ها و حالات او باشه، باید یه چنین چیزی وجود داشته باشه. مثل اینکه اگه اوصاف داشته باشید قطعا موصوف دارید، موصوفی دارید که این اوصاف و این ویژگی ها و این حالات رو داره.
من این مدل
استدلال با مصادر مطلوب چیه؟ از همون اول وجود جسم و وجود علت اینا رو فرض گرفتید. نه، مصادر مطلوب یعنی اینکه شما مدعای خودت رو در دلیل بیاری. مدعای ما چیه؟ این که خداوندی هست، درسته؟ ما الان در اینجا نمیخوایم بگیم خداوندی هست، الان اینجا بحث نداریم. میگیم موجود رو قبول داری؟ درسته؟ این موجودات، این یا باید واجب الوجود باشه یا باید معلول باشه دیگه. این تقریر رو ممکن شما یک کمی من بله، این مگه این تقریر رو بگید که از کجا شما میگید معلوله؟ معلول این برمیگرده به واسه مثلا نفس. مثلا نگاه کنید، ما میتونیم اثبات بکنیم واسه کار به خداوند متعال نداریم، مثلا میبینیم که این شی نبوده نبوده و بعد به وجود اومد. بحث حدوث علامت خوبیه، دست کم برای اثبات معلولیت بعضی از چیزا به درد میخوره. توجه کنید، مثلا من وجود نداشتم بعد موجود شدم، خب این معلوم میشه که من واجب الوجود نیستم، پس من معلولم. هویت معلول رو که اثبات کردیم، بعضیا خواستن با دور و تسلسل مساله رو پایمال کنن، بگن نه دیگه نیازی نیست. ما میگیم نمیشه، باید حتما این منتهی بشه به واجب الوجود. اگه خود اون تقریر رو دیگه ای کردیم، گفتیم حالت شرطی بهش دادیم، و این حالت دادیم که یا واجب الوجود هست یا واجب یعنی یا همینایی که ما میبینیم واجب الوجوده یا واجب الوجود نیست. اون استدلال از این حیث اشکالی نداره. ولی یه استدلال رو اینجوری من اینجا یادداشت کردم ولی نیاز به تذکر اینها شاید ندیدم. این ماهیتای ممکنه معلول میگید موجوده، این چجوری اثبات میشه؟ این چجوری است؟ این چجوری اثبات میشه؟ شیخ اشراق میگه از علم نفس به نفس. من خودم رو که مطالعه میکنم میفهمم، چون این حقیقت وجودی نیست، من معلولم، من ساخته شدم، من در واقع فرایند علیت انجام شده تا من محقق شدم، یعنی من معلولم. حالا باید بگردم که وقتی من معلولیت رو یک شیء رو اثبات کردم قطعا واجب الوجود اثبات میشه؟ ما میخوام بگیم میشه، این مصادره نیست. نسبت به چی؟ در نسبت به عرض و جوهر. مثل عرض و جوهر صد را توضیح میده، میگه که اعراض معلول جوهرن، یعنی میگه جوهر علت اعراضه، ولذا با تحول در جوهر اعراض هم متحول میشه. بحث حرکت جوهری رو از همینجا ایشون توضیح میده. نه تزویف اینجا نیست، بحث علت و معلوله. خود واژه علت و معلول مد نظر ما نیست، خود واژه علت و معلول جزء مفاهیم تزویفیه، ولی اینکه تو حقیقت خارجی ما یک معلول داشته باشیم و بعد یک علتی باید داشته باشیم، ما بحثمون در خصوص اون نکته هستش. ارتباط بین جوهر و عرض چیه؟ ارتباط علت و معلولیه. ارتباطشون به این سبکه، نه مثل مثلا فرض کنید که ابوت و بنوت، نه مثل مثلا تحتیت و سختیت، اینجوری نیستش. خب این یه تقریر. پس یک برهان از یک نوع برهان از براهین اثبات باری تعالی که برهان امکان بود رو مطرح کردیم. برهان امکان تقریرهای مختلف داره، ما سه تقریرشو گفتیم. این تقریر که جدید شده مثلا اگه نگاه بکنید میگن روی وجوب بالغیر تاکید کرده، ولی که دقت کنید وجوب بالغیر بنیادش باز چیه؟ امکان به ذاته. لذا این رو باید در اعداد تقریرهای برهان امکان قرار داد. پس این بحث تمام میشه. راه دیگر برهان صدیقینه. برهان صدیقین اولین بار توسط ابن سینا در کتاب اشارات مورد توجه قرار گرفته. البته اون چی که ایشون به عنوان برهان صدیقین مطرح کرده بعداً مورد ایراد صدرالمتعلین قرار گرفته که اینی که شما میگید برهان صدیقین نیست. من یه اشاره اولا بکنم که برهان صدیقین چرا یه دسته جدا شده. ببینید، ما به نحو طبیعی اگر تمام براهین اثبات باری تعالی را یه جا مورد مطالعه قرار بدیم متوجه میشیم که اونا در دو طیف قابل دستبندی هم. یه طیف اونایی هستش که ما از ناحیه معالیل میخواییم سر از علت اول در بیاریم، یعنی اینجوری بگم از ناحیه غیر حق میخواییم سر از حق تعالی در بیاریم. توجه کرد، یعنی برهان امکان اغلب داره این کار رو انجام میده، مثل این تقریری که الان مطرح کردیم. البته یک فضایی وجود داره، یا میگیم واجبه یا میگیم ممکنه، اون سر جا خودش، ولی یه چیزی اینجا وجود داره و اون هستش که ما نمیایم بررسی رو در ذات اون شیئی که واجب الوجود میتونه باشه پی بگیریم، نه میایم از ناحیه غیر میخوایم به چنین ذاتی برسیم. برهان صدیقین اصلا اینجوری نیست. برهان صدیقین میخواد با مطالعه یک چیز بفهمه که او واجب الوجوده. دقت کنید نکته را. این لذا میگن از خود خدا خدا را شناختن. تو ادبیات دینی این معنا جدیه، یا من دل علی ذاتهی بذاته، و در آیات قرآن هم اشارهی به این بحث هست. مثلا یه جا آیه قرآن میفرماد، اگر درست بتونم تلاوت کنم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. یعنی از راه آیات آفاقی و انفسی ما متوجه حضرت حق میشیم. این برهان امکان همین جوریه، ما از طریق افعال خدا متوجه خود خداوند متعال میشیم به انهای مختلف و گونه های متعدد. اما یه مدل دیگر از استدلال و توجه به خداوند متعال داره. اگه این آیه رو دوستان بتونن کامل یاد بیارن، اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، اگر درست گفته باشم، اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. خب خیلی راجع به این آیه بحث کردن. ببین بحث اینه که آیا خود خدا کافی نیست برای حقانیتش؟ اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. حالا دو تفسیر درش هست که این شهید به معنی شاهد یا به معنی مشهوده. علامه طباطبایی توضیح میده که به معنی مشهوده، یعنی حق همه جا دیده میشه. آیا همین گواه حقانیت خود او نیست؟ شما خود او رو دارید میبینید، مهیمن بر همه اشیا دارید مشاهده میکنید، یعنی شما نقطه اول توجه رو به خود حق میدوزید و متوجه حقانیتش میشوید و بعد یواش یواش از تأمل در خود او صفات او رو میفهمید، توحید رو میفهمید، بقیه چیزها رو میتونید درک بکنید و بفهمید. این یه سمخ براهین دیگریه. اینا رو گفتن برهانهای صدیقین. برهانهای صدیقین یا میتونید بگید که براهینی که مال افرادی است که صدیقن. صدیق یعنی مبالغه در صدق، یعنی هیچ گونه کذبی، هیچ گونه رهزنی درش وجود نداره. کس که میگه به این معنا، یعنی ما از غیر نیامدیم به حق برسیم. تو فضای نگاه الهیون اون چی که صدق محضه خود حقه. توجه کرد؟ یعنی فقره‌ای که الغیر که من از ظهور ما لیس لک، که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هست، یعنی چیزای دیگه از تو ظاهرترن و آشکارترن که من از غیر به تو برسم. تو که مبدأ همه ظهورها هستی، چگونه میشود خودت مخفی باشی؟ پس تو معدن ظهوری. بله، بعد بررسی میکنن که چرا پس برای اغلب خود حق تعالی مخفی میشون. توضیح میگن از بس ظاهره، از بس آشکاره. نکته خیلی قشنگی اینجا وجود داره که حالا ممکنه در بحث‌های آتی اشاره‌ای به این بحث داشته باشه. حالا در هر صورت ما در آموزه‌های دینی یه سنخ برهان‌های دیگر رو بهش توجه می‌کنیم. آیون اسم این برهان‌ها رو گذاشتن برهان‌های صدیقین. یا این صدیق وصف خود برهانه، یعنی برهانی که هیچ گونه شائبه غیر، چون غیر در نگاه نهایی یک نوع مجازیت و کذب توش هست. حق اوست. اون چیه که نهال حق و ما تدعون من غیرهی و هو الباطل، آیه شریفهی که داره، حق اوست و ما بقی همه باطله. باطل نه یعنی هیچ و پوچ و این منظور نیست. در فرمایش آیه چیه که باطل مثل یک کف روی آبه. کف واقعیت داره، بله، ولی کف روی آبه، زبده، اینجوریه، نه این که شما فکر بکنید اصلا هیچی نیست. این باطل یه معنای خاصی داره که باید بهش توجه کرد. حالا در هر صورت ببینید، یا این صدیق وصف برهانه یا از باب مضافن، یعنی برهانهای افرادی که صدیقن، یعنی افراد برتر برای اثبات باری تعالی از ناحیه اونچه که معلول است به طرف علت نمیرن، اتفاقا حق رو به خود حق میشناسن و بعد معلولها رو با حق میشناسن، معلولها رو میان با حق سبحانه و تعالی میشناسن. یه وقتی این مسیر به سبک شهودی طی میشه، مثل اون چیزی که عرفا مطرح میکنن، میگن شما باید سیر سلوک بکنید و سیر سلوک 4 تا سفر داره. سفر اول من الخلق الی الحق، به هم اسفار اربعه، سفرهای 4 گانه. سفر اول چیه؟ من الحق الی الحق، این سفر اوله. ولی وقتی به حق رسیدید، یه سفر دوم در خود حق، این در اسماء و صفات حق، یه سفر سوم و چهارم. سفر سوم و چهارم سفر اینجوریه، یعنی شما با نگاه حقانی میایید کسرات رو میشناسید. اونجاست که حقیقت همه اشیا برای این شخص شناخته میشه، چون از میفهمه چجوری وحدت منتشی میشه و این کسرات رو میسازه. و ما اگر میگیم مثلا انبیا حق در واقع پیشوایی مردم رو دارن، به دلیل اینکه اینها به سفر سوم و چهارم رسیدن، احکامی که اونا پیاده میکنن، اخلاقی که اونا پیاده میکنن، فقط یک بُعد رو در نظر نمیگیرن. مثلا ما الان تمام تحلیل هایی که در ارتباط با مباحث داریم همش چیه؟ همش از یک منظر در نظر میگیریم. الان مثلا مقیاس های ارزیابی به لحاظ تمدنی روی که الان حاکم هستش در دنیا این چیه؟ مثلا میگیم فلانی موفقه، فلانی موفق نیست، این کشور موفقه، اون کشور موفق نیست، نمیدونم فلان حرفا، این بحثا پیشرفته، غیر پیشرفته، همین بر چه اساس، چه ملاکایی مطرح میکنیم؟ یک ملاکه، یعنی یک لایه از عالم رو در نظر گرفتیم. ما اون نسبت این شی با همه عوالم و از اون ناحیه وحدت که سرازیر میشه اینا رو نگاه نمی‌کنیم. بنیاد حقیقت اشیا بر ما آشکار نیست. لذاست که ما میگیم هر چی معصوم فرموده اون هستش که عین واقعیت است و باید اون توجه کرد. حالا کار به این ندارم. یه وقتی این سیر به نحو عرفانی طی میشه، سفر اول، بعد میشه در واقع سفر دوم و بعد میاد سفر سوم و چهارم، اینجا همه کسرات را، یعنی اشیا را بالحق میشناسد، نه حق را بالاشیا بشناسد. این یک فضا هست. یادی نه، بحث کشف و شهود عرفانی نیست، تو فضای استدلال ما داریم حرف میزنیم. تو فضای استدلال فلاسفه تلاش کردن به یه سری از این دست استدلال ها دست پیدا بکنند. چه استدلال هایی؟ استدلال هایی که ما را مستقیما متوجه یه چیزی بکنه که مطالعه در او به ما نشون میده این حق تعالی است. یه چیزی دارم عرض میکنم، ما رو متوجه، یعنی استدلال ها به گونه زمینه چینی میشه، مقدمات به گونه زمینه چینی میشه، ما رو متوجه مطالعه در چیزی میکنه که بعد از مقداری تأمل میفهمیم همینی که داریم میبینیم و مطالعه میکنیم واجب الوجوده، و بعد میایم به وسیله فهم این نقطه اعلا حالا تفاسیر فلسفی راجع به اشیای زیر دست مثلا مطرح میکنیم. این دست از براهین میگن برهان صدیقینه. طبیعتا این دست از براهین، خب گرچه نه خودشون میگن مقدمات کمتری میخواد، ولی خود اون مقدمات کمتر سختتر و پیچیده‌تر و یعنی نیاز به کار بیشتر داره. بله گامهاش خیلی کمتره، ولی که اون گام ها مهم. این دست از استدلال ها معمولا ابطال دور و تسلسل اصلا لازم نداره، چون از اول شما متوجه چیزی شدید که بعدا میفهمید واجب الوجود بوده، نیازی اصلا به ابطال دور و تسلسل اینها ندارید. و برخی از مزایای دیگری که در خصوص برهان‌های صدیقین مطرح میشه، حتی تو بحث‌های مفصل‌تر اینها گفته میشه که براهین صدیقین خودشون قابل دسته‌بندی‌اند، یعنی خودشون طیف‌های متعددی دارن. برهان‌های صدیقین مثلا یکیش رو که ابن سینا مطرح کرد و بعد مباحثی تر شد تا صدرا اومد یه برهان صدیقین دیگه در اول جلد 6 اسفار مطرح کرد، بعد از صدر المتعلمین و مبانی که صدر ریخ بر اساس اصالت وجود و امثال اینها، چندین تقریر از برهان صدیقین مطرح شده. یعنی در برخی از توضیح ها تا 19 تقریر از برهان صدیقین طرح شده. بعضی ها که البته من چندان قبول ندارم، تا بیش از 200 برهان، چون تغییراتی که داده میشه تغییرات خیلی سوریه، یعنی تغییر به نحوی نیستش که حد وسط برهان عوض بشه. تغییر یک برهان اینه که حد وسطش عوض بشه. حد وسط اون نقطه اصلی برهانه. اگر او تغییر کرد برهان عوض شده، اگر او تغییر نکنه این تغییرات سوری و ظاهری هست. حالا در هر صورت تغییرهای متعددی راجع به برهان صدیقین طرح شده. یک تغییر رو علامه طباطبایی در همین بدایت الحکمه آورده، تقریبا یک اقتباسی است از حاجی سبزواری در شرح منظومه، ولی با اون متفاوته، با تقریر محقق سبزواری در شرح منظوم متفاوته. بیان علامه طباطبایی در بدایت الحکم به عنوان تقریر برهان صدیقین از چند مرحله تشکیل شده. مرحله اول، حقیقت وجود اصیل است. یعنی نگاه کنید، اولا ذهن ما را متوجه حقیقت وجود میکنه، یعنی بحث مفهوم وجود نیست. ذهنتون رو به طرف گونه ها نبرید، چگونگی ها و چیستی ها و ماهیت ها و اینا نبرید. ببینید من تو توضیح برهان صدیقین چی گفتم؟ برهان صدیقین عبارت است از برهانی رو که ذهن ما رو متوجه چیزی میکنه که بعد از یه مقدار مطالعه همون رو به عنوان واجب الوجود مطرح خواهد کرد. خب جناب علامه طباطبایی میگه مرحله اول این است که حقیقت وجود اصیله، مفهوم وجود نه. حقیقت وجود که به ما باستاب مفهوم وجود میده، اون مسئله اصیله. و حالا ابتناع این دست از براهین را به مسئله اصالت وجود توجه بکنید. اصلا تمام تقریرهایی که بعد از صدرا، توسط صدرا و بعد از صدرا، تقریر مختلفی که راجع برهان صدیقین صورت گرفت، مثلا صدرا میگه قبل از این برهان صدیقین میگفت برهان صدیقین نبود، نقد میکنه بیان ابن سینا را، این به دلیل شکل‌گیری اصالت وجوده. یعنی اصالت وجود بستر رو کاملا آماده کرده که ما بتونیم به لحاظ عقلی و فلسفی به این دست از براهین راه پیدا بکنیم. پس مرحله اول حقیقت وجود اصیله، اصالت با وجوده، یعنی وجود اصیل هست. منتها چرا میگه حقیقت وجود؟ چون میخواد بگه ذهن ما نره به طرف مفهوم. مفهوم به ما و مفهوم بحثی نیست، ما راجع به حقیقت وجود داریم بحث میکنیم. یعنی وجود، یعنی وجود اصیله. توجه کردید؟ پس مرحله اول اینه که وجود اصیله. مرحله دوم اینه که بیشتر دقت کنید، هیچ چیز دیگری، من یه مقداری بازسازی و ترمیم میکنم، مراد علامه این هست، ولی چون این نکته تو متن ذکر نشده ممکنه که یک کمی آسیبزا باشه. ببینید، در مرحله متن هستی بر اساس و پایه اصالت وجود دیگه چیز دیگری واقعیت نداره. چقدر تاکید میکنم روی این نکته. ببینید، بله در ناحیه حیثیت ها و نفاد ها و اینا ماهیت ها اصلا خیلی چیزا هستن، ولی اونا که در این مرحله وجود مطرح نیستن، که ما الان زاویه دیدی که داریم تو اینجاست. ببینید، لذا ما این بیان رو به کار می‌بریم، در مرحله متن واقع فقط وجوده، هیچ چیزی غیر از وجود واقعیت اصلا نداره. ما نافی واقعیت داشتن ماهیات نیستیم، ما بحث رو گفتیم، ولی ما مرحله نگاهمون رو بردیم به چی؟ به مغز هستی، به اونجا داریم توجه میکنیم. هم وجود اصیل داره، هم وجود اصیل. نگاه کنید، ما بحث وجود اصیل رو مگه مطرح نمیکردیم؟ همین جلسات قبلیمون هم مرور کردیم. شما نگاهتون رو بدوزید به اون وجود اصیل. تو این مرحله رو نگاه بکنید، این مرحله، این نکته که الان عرض میکنم، تو فصل، تو مرحله اول علامه طباطبایی در فصل، بله در فصل هفتم از مرحله اول، صفحه 18 به این بحث توجه داده، مثلا شما اگر همون منهای اول رو ببینید، منهای دوم رو ببینید، همین حرف رو داره میزنه. منتها اغلب اونجاها بعد، یعنی فکر میکنن بیاناتی که علامه اونجا داره میخواد بگه ماهیت اصلا واقعیت خارجی نداره. نه، بحث ما راجع به مرحله اصالته، این تو متن. توجه کردید؟ برگردیم این بحث رو مطرح بکنیم. تو مرحله متن هستی هیچ چیزی غیر از وجود واقعیت نداره. واقعیت منحصرا از آن وجوده. چون شما وقتی گفتید وجود اصیله، هیچ چیز دیگری اصیل نیست، این یعنی چی؟ یعنی شما هر شیء رو نگاه بکنید، بعد وجودیش که نگاه به حقیقت متنش کردید، اونجا وجود فقط حاضره، هیچ چیز دیگری حاضر نیست. پس مرحله دوم اینه که هیچ چیز دیگری در مرحله متن اصالت و واقعیت نداره. مرحله سوم، این استش که اگر اون دو گام قبلی رو شما توجه بکنید، یعنی واقعیت داشتن وجود تو مرحله متن، دو هیچ چیز دیگری در اون مرحله واقعیت نداره، گام سوم پیش خواهد اومد و اون هستش که در اون مرحله فقط شما وجود صرف دارید، یعنی شما با یک حقیقت یک پارچه روبرو هستید، یعنی یک حقیقت واحد مطلق باش روبرو هستید. گام ها رو توجه بکنید. ببینید، گام اول اصالت با وجوده. اصالت وجود خیلی مهمه. صدرا بی جهت نبوده این همه سرمایه گذاری رو اصالت وجود کرده. فقط باید مراقب باشیم ما اگر بحث ماهیت ها رو واقعی میدونیم، که واقعا واقعی میدونیم، مواظب باشیم این دخالت حیث ماهوی تو مرحله متن نیست. گفتیم که اصلا 100% متن رو چی تشکیل میده؟ شما بحث اصالت وجود نمیگفتیم 100% متن وجود تشکیل میده؟ اصلا هیچ درصدی رو ماهیت تشکیل نمیده، ولی این به معنی ذهنی بودن و هیچ و بوچ بودن ماهیت نیست. الان همه اینا داره به کار میاد، ما نگاهمون رو میدوزیم به مرحله اصیل. توجه کردید؟ نه به مرحله حیثیت ها، به مرحله متن نگاه رو میدوزیم. اولا میگیم اونجا چی میبینیم؟ میگه وجود میبینم. مرحله دوم، غیر از وجود هم شما اونجا مشاهده میکنی چیزی رو؟ نه، غیر از وجود چیزی رو مشاهده نمیکنم. نتیجه این دوتا چه خواهد بود؟ نتیجه این دوتا این است که شما یک وجود واحد یک پارچه خواهید داشت در مرحله متن. بله، ما سوال خواهیم داشت که چرا این گونه ها شکل گرفته؟ انواع پاسخ ها اینجا هستش، ما اینا رو کار نداریم. اون بحثی که الان مسلم هستش این گام هایی است که داریم برمیداریم. اگر ما به اصالت وجود توجه بکنیم، میگیم در مرحله متن چی قرار داره، حیث وجودی یا حیث ماوی؟ میگه حیث وجودی. میگم در اون مرحله‌ای که حیث وجودی واقعیت داره، آیا چیز دیگه‌ای هم واقعیت داره؟ میگه نه، در اون مرحله هیچ چیز دیگری واقعیت نداره. این معناش چیه؟ گام سوم یعنی خالص وجود اونجا هست، خالص وجود اونجا واقعیت داره. پس گام سوم شما یک متن وجود صرف واحد یک پارچه مشاهده خواهید کرد. مرحله چهارم، این وجود که رفتیم تو مرحله متن، غیر از وجودم هیچی نیستش، هیچی نیستش، اون مرحله وجودی که در نظری، من یه چیزی تکمیلی بکنم، میشود تو مرحله متن وجود بگیم شکاف‌های وجودی واقعیت داره؟ امکان پذیر نیست. این یک نوع راه دادن عدم و سفسطه در لایه‌های وجودیه. نگاه کنید، این همونی که میگیم واقع به ما واقع ملعه ملعه پره پره، توجه کردید؟ یعنی اصلا یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام تو اصول کافیه، برای من واقعا اعجازه. توجه کردید؟ حضرت اونجا میفرمان در عالم، من اگه متنش رو میداشتم براتون میخوندم، در عالم واقعیت شکاف ما نداریم. یعنی وقتی نگاهتون رو به هستی میدوزید، اونجا فرجه وجودی واقعیت نداره. اصالت وجود به شما اجازه نمیده بگید یه چیز دیگری متن رو به ما و متن تشکیل داده. متن چی؟ همونی که نفی عدم میکنه، همین که نفی سفسطه میکنه. این نکته مهم است، این نکته بی‌نهایتی واقع رو هم اثبات میکنه، این نکته مملو بودن عالم رو هم اثبات میکنه. همه اینا رو اثبات خواهد کرد اصالت وجود. اگه اصالت وجود رو توجه بکنیم، همه اینها در واقع اثبات خواهد شد. خب ببینید، پس ما گام به گام پیش آمدیم. اصالت وجود دو، در مرحله اصالت وجود هیچ چیزی واقعیت نداره. بله چیزای دیگه واقعیت دارن، اما تو سطح به عنوان حیثیات، نه به عنوان متن اصیل. پس هیچ چیز دیگه واقعیت نداره. جمع این دوتا چی میشه؟ اینه که چون این وجودی صرفه، این کلمه صرف که میگن یعنی خالص وجود شما اونجا دارید. زمینه بکنید اون توضیحات رو، نمیشه شکاف وجودی باشه، نمیشود خلأ وجودی باشه. اصلا خلأ به معنای خلأ وجودی اصلا محاله، بی‌معناست. یعنی در درون خودش تناقض داره. شما میخواید بگی اونی که نیست باشه، معنا نداره این حرف اصلا. نیستی باشه، نیستی باشه معنا نداره. یعنی یک فراخی از واقع رو بگیم نیستی محضه، این بی‌معناست اصلا، در درون خودش تناقض داره. خب اگر این مقدمه ها رو کنارم دیگه بذارید، مرحله چهارم چیه؟ مرحله چهارم اینه که این وجود واحد یک سره نمیتونه معلول باشه. معلول چی باشه؟ چیز دیگری مطرح نیست که او معلول او باشه. مثلا شما میخواید بگید معلول ماهیت باشه، معلول ماهیت که خودش حیثیتی از اوست، توجه کردید؟ چیز دیگری در این بین وجود نداره که او معلولش باشه. اگر این گونه است، نتیجه چه خواهد بود؟ همین وجودی که شما روش انگشت گذاشتی، همون واجب الوجودی هستش که ما دنبالش هستیم و میخوایم اثبات بکنیم. ببینید روند بحث به گونه است که چیزی رو که از اول بهش اشاره کردیم، در آخر فهمیدیم واجب الوجود به ذاته. این میشود یک نمونه از براهین صدیقین. صدرا یک نمونه دیگه شو پیاده کرد، حاجی سبزواری. تو خود نهایی اگر بعدا ملاحظه کنیم، دو تقریر از برهان صدیقین مطرح شده. حاجی سبزواری تقریرهایی داره، مرحوم آشتیانی توی تعلیقهای بر در واقع شرح منظومه اونجا تقریرهایی داره. بعضی مثلا تقریرها رو خیلی بیش از اینها تعدادش رو شمردن. برهان لمی خوبه. لمی البته میدونید که برهان لمی، اینا میگن شبه لمی. برهان لمی یعنی ما از علت بهتره. ما الان اونی که میخوایم اثبات بکنیم چیه؟ حق تعالی است. نمیایم از علت حق تعالی، حق تعالی رو اثبات کنیم. بله، خود وقتی حق تعالی رو شناختید، میشود برهان لمی بر سایر اشیا. ولی برای اینکه اثبات خود حق تعالی بکنیم، از علت حق تعالی، چون علتی نداره، لذا میگن برهان لمی در اونجا کارایی نداره. بله برهان انی هم نیست. یه دسته از براهین انیه. این برهان انی نیست، بهش میگن شبه لمی، یا میگن الله میگه از راه ملازمات عامه ما پیش میریم، اینو میگن شبه لمی. این بحث به این سر بکار میبرم.
در خصوص
خب میدونم همین به راحتی به اینجا نرسیدیم. این وقتی میگیم وجود اصیله، وقتی ما میگیم وجود اصیله، خب ما گفتیم وجود اصیله، ما چیز دیگه که نگفتیم، که گفتیم مگه گفتیم وجود اصیله، حرف دیگه نزدیم اینجا. ولی لوازم، دقت کنید، لوازم اصالت رو استخراج کردیم. لوازم اصالت چیه؟ یکی از لوازم اصالت اینه که غیر از وجود چیزی دیگری در اونجا حاضر نیست. خب یک لازمه دیگرش چیه؟ این است که اگر غیر از وجود اونجا حاضر نیست، پس یک حقیقت یک پارچه است، نمیشه تیکه تیکه باشه، نمیشه خلاء وجودی ما داشته باشیم، یعنی یک حقیقته. توجه کردید؟ این از لوازم هم و اصالته. ما روی الله میگه ملازمات عامه، یعنی شما یک وصف خدا رو مورد توجه قرار میدی، یواش یواش اوصاف دیگه استخراج میشه. مثلا بحث دیگه داریم، مثلا از وجوب وحدتش رو اثبات میکنیم، یا راههای بحث دیگه ای که هستش. ما رفتیم به وجود توجه کردیم، اصالتش رو که قبلا اثبات کردیم، حالا میگیم لوازم اصالت رو در میاریم. میگیم این لوازم اصالت چیه؟ یکیش این هستش که در واقع غیر از وجود دیگه در اون متن حاضر نیست، در اون فضا حاضر نیست. لازمه دیگر این است که این حقیقت یک حقیقت صرف و یک پارچه است. لازمه دیگرش اینه که آیا چون این حقیقتی که الان ما توجه کردیم میتواند علت داشته باشد؟ دنبال چی میخواید بگردید؟ ببینید ما از یه نقطه شروع کردیم، لوازم 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 رو در آوردیم، متوجه شدیم که همون وجودی گفتیم اصیله واجب الوجوده. شما یه اشکال میتونستید بکنید که نکردید، توجه کردید؟ و اون اشکال این استش که خب صدر و متعلین نظام تشریعی در وجود رو مطرح کرده، توجه کردید؟ شما چی میخواید بگید؟ مثلا شما متوجه بحث وجود شدید، اصالتش رو اثبات کردید، درسته؟ بعد گفتید در مرحله اصالت چیزی غیر از وجود حاضر نیست. بسیار خوب، تا اینجا قبول. غیر از وجود هم در اینجا حاضر نیست، درسته؟ وجود صرفه، اما این اثبات نمیکنه که این اون نکته که عرض کردم یک پارچه یک دست باشه، که یک پارچه هست اما دارای حالت تشکیکی و ذو مراتبه، درسته؟ نه نه نمیگم نباشه، نه. شما میتونستید بگید که یه دفعه نگید همونی که انگشت روش گذاشتم همون شد واجب الوجود. توجه کردید؟ چی رو میخواید شما بگید؟ اگر این اشکال مطرح بشه علامه دوباره بر میگرده. من به نظرم علامه میخواد همون گام های نهایی رو برداره، یعنی بره به طرف عرفان. توجه کردید؟ چون قرینه دارم به دلیل فصل دوم، چون بحث توحید رو که میخواد اثبات بکنه از این فضا استفاده میکنه. ولی اگر همین مقدار باشه ما میتونیم از علامه دفاع کنیم. علامه چی میگه؟ میگه اشکال نداره، من متوجه وجود شدم، فهمیدم در مرحله وجود غیر از وجود نیست، فهمیدم یک پارچه است، بله ولو تشکیکی باشه، اشکال نداره. ببینید این وجود تشکیکی یه سر نگاش بکنید، آیا این میتونه علت داشته باشه؟ به مجموعه روابط درونیش کار نداشته باشه. وقتی شما متوجه وجود شدی دیگه غیر از وجود حاضر نیست، چیزی حاضر نیستش که بتونه علت برای وجود بشه. پس باید وجود خود بنیاد باشه. بله شما ولو بگید که این وجود یه حالت تشکیکی داره، برخی از قسمتاش علت برخی از قسمت دیگهش باشه. من وقتی نگاه رو به وجود دوختم متوجه میشم در ساحت وجود غیر از وجود نیست که علت وجود باشد. پس وجود یه سره فی الجمله واجبه، نه اینکه همش واجبه. اون نگاهی که مطرح اونجوری نه، بله من وقتی توجه به وجود کردم میفهمم حتما واجب الوجود خود این وجود و پیکره این وجود و در این وجود باید باشه، نمیتونه خارج از این وجود علت او وجود داشته باشه. میتونیم اینجوری دفاع بکنیم از علامه طباطبایی. ولی حتی اگر این حرف رو هم نزنیم، یعنی ممکنه کسی برگرده و عرض کردم که این فضا قابل توضیح، این بحث را یه کمی قوی پیش ببریم. قوی میگم نمیخوام شما قبول کنید، من بارها این تذکر رو میدم. خب در جای خودش باید حرف عرفا بحث بشه، توجه کردید؟ و حرف عرفا رو دقیقاً، نه اینکه الان میدونه که یک تبلیغ، این هم مغالطه است، مثلا میگیم عرفا عرفا، میگه عرفا، میگه خب الله باید هر حرف میزنه اینو درسته دیگه، مثلا توجه کنیم میگیم متکلمین فلاسفه عرفا، اینه یه چه نکته ایجاد میکنه به لازم مغالطه آمیز بودن؟ نه نه اینجور نیست. ما طرح عرفا، حالا طرح عرفا رو در جای خودش باید ببینیم آیا استدلال محکم عقلی نقلی و استدلال دیگه میشه باید بهش پیاده کرد، میشه داشته باشیم یا نه. ولی این استدلال اگر نه، اصلا براهین صدیقین طبیعتش یک گرایش به فضای عرفان داره. تمام براهین صدیقین اینجوریه. نه نه ابن سینا نه، ابن سینا تقریرش فرق میکنه. یعنی تقریرهای براهین صدیقینی که از صدر المتعلین به بعد شکل گرفته، این تقریرها همشون رنگ و بوی چی میدن؟ فضاهای عرفانی میدن. الان اگر علامه طباطبایی شما این استدلال کلام میخونم توجه بفرمایید، اصلا به تشکیک، یعنی کنه الله میخواد بگه که اگر وجود اصیله از اصالت وجود میشه ابطال تشکیک هم در آورد. چون من خودم اینو قبول دارم، نمیخوام حالا این خیلی البته عمیق و دقیق است به نظر خودم، اما ممکنه کسی قبول نکنه ادراج کنه این چیزی که من خودم میفهمم. اصالت وجود نمیذاره وجود از یک دستی بیفته، توجه کردید؟ اگر این معنا جدی باشه، اصلا من احساس می‌کنم الله تعالی همین رو می‌خواد بگه، چون اصلا در فقره بعدی که بحث فصل ثانی است و اثبات وحدانیت است بر اساس همین حرف زده که ان شاء الله رسیدم یه توضیح خواهم بده. علیتی که در فضای عرفانی دیگه ما بحث سر نیازمندی معلول به علت چیه، علت چیه، معلول چیه، خیلی تحول میپذیره. اونا میبرن تو فضای ظهور، یه توضیحات خاص خودش رو داره، باید اون بحث مطرح بشه. اینا میگن یک ظهور واحد داریم به نام نفس رحمانی، تمام فرایند علیت در اونجا انجام میشه، توجه کردید؟ ولی اصلا خداوند متعال رو شما در اعداد فضای علت و معلول اصلا نیارید. این یک کمی به اون بحثی که قبلا میگفت، یعنی اصلا اصالت وجود که میگیم یک رویکرد دیگر از اون یک رویکرد دیگر، میگن فضای علت و معلول تو اون رویکرد دومه، این پشتوانه کل این سیستم علت و معلوله. نباید اصلا اینجا اسم علت و معلول رو گذاشت، اگه میخواید بذارید اشکال نداره، ولی این بحث تجلیه، این بحث ظهوره، توجه کردید؟ تو تبیین و توضیحی که در داخلش داره. عرض کردم اگر مثلا ما اون استدلال‌های تشکیک رو محکم بدونیم که در جاهای من مواظب باشید این بحثی که عرض می‌کنم این داخل پرانتز بذارید، حرف من ممکنه که اصلا درست نباشه که من می‌خوام بگم اصالت وجود تشکیک رو ابطال می‌کنه، ولی بر اساس فرمایشات گسترده‌ای که ملا صدر مطرح کرده و قابل دفاع است، یعنی من می‌تونم الان دفاع بکنم اصلا این حرف رو نزنم. اگر استدلال‌های تشکیک محکم باشه، در واقع این بحثایی که مطرح می‌کنیم یعنی این متن واحد بسیط سریانی زمراتب، این بنیاد هستی اشیا رو تشکیل میده. اگه اینجوری بگم یعنی چی؟ اون وقت استدلال علامه چجوری باید دفاع بشه؟ میگه آقا این وجود تشکیکی دیگه علت نداره، نه اینکه در درونش علیت نیست. درسته. بله قطعا همینجوره. من میگم اگه نظام تشکیل، من گفتم دیگه کسی ما بخوایم تو این استدلال تشکیک رو مطرح بکنیم کاملا به جا هست. یعنی شما متوجه وجود شدید، اصالت وجودم فهمیدید، میگید غیر از وجودم اونجا حاضر نیستش و بعد میگید این وجود یک پارچه است، ولی ادله تشکیک هم داریم دیگه. ادله تشکیک اگه بیافزایی یعنی چی؟ یعنی متن هستی یک حقیقت شکن خورده زو مراتبی تشکیکی هستش. خب این رو قبول کردید، استدلال علام بر چی میگیم؟ استدلال علام اینجوری توضیح داده میشه، میگه آقا این وجود اصیل به نحو کلی یک سره نگاه بکن، درسته که در درون خودش علت و معلول داره، ولی آیا کل این میتواند معلول غیر باشد؟ این یک استدلال خاصی شکل میگیره ها، توجه کردید؟ آیا کل این میتونه غیری در کار نیست که اون معلولش باشه؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی بسته وجود قطعاً باید مشتمل بر واجب الوجود باشد. نمیگیم بسته وجود کلاً واجب الوجوده، میگیم باید مشتمل بر واجب الوجود باشد. چون وقتی رفتی در ساحت وجود، غیر وجود چیزی نیستش که بخواد علت او باشد، پس این بسته وجود مستقله. بله در درون خودش تشکیک داره، یعنی ما نقطه های قوی داریم و نقطه های ضعیف داریم. اطلاقی میشن، یک دست میشن، زو مراتب نداره، خود واجب الوجوده. اگه اون یک تقریر گفتم، دو تا تقریر ما میتونیم بکنیم، یکی اینکه بگیم کلش واجب الوجود، یکی این در صورتی که ما باید تشکیک رو ابطال کنیم. اگه قبول نکردیم، اگه تشکیک رو قبول بکنیم، استدلالاش رو قبول بکنیم، استدلال اول علامه این تقریر برهان صدیقین به این سبب سامان پیدا میکنه که توضیح دادم. متن رو ببینید یه بار، از روی متن بخونید، وقت گذشته. خب متن رو جلسه بعد میخونیم، 8 دقیقه هم طلبکاری شماست که از جلسه بعد اولش زود بیایید و از آخرش در واقع چیکار میکنیم؟ حذف میکنیم. و السلام علیکم و رحمت